بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی اشکالاتی است که مرحوم صاحب فصول بر قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع وارد کردند و پاسخهایی که مرحوم شیخ انصاری به ایشون دادند. ایشون موارد نقضی را داشتند بر قاعده ملازمه. یکیش در مورد تکالیف امتحانیه بود که این را بررسی کردیم، پاسخ اون داده شد. مورد نقض دوم تکالیفی بود که بر اساس تقیه صادر می شود. اشکال این است که یا نقض به این صورت است که در مواردی که حکمی صادر می شود از معصوم، از امام به عنوان تقیه، خب امام حکم شرع را بیان میکنه، اون تکلیفی که امام بیان میکند در حال تقیه حتما حسن دارد، تکلیف قطعا حسن است. در این که متعلق تکلیف حسن ندارد، پس بنابراین ملازمه میان حکم شرعی و حکم عقلی نیست. حکم شرعی حسن دارد، یعنی اون تکلیفی که از شارع صادر می شود حسن است، در حالی که از نظر عقل متعلق تکلیف دارای حسن نیست. مخصوصا که اصولا تقیه جاییست که مفروغ عن هست، که این حکمی که صادر می شود بر خلاف اون واقعیت امر هست، یعنی تکلیف واقعی چیز دیگریست، اما حالا بر اساس تقیه یک تکلیفی صادر می شود. پس قطعا دیگه نمیتوانیم اینجا بگوییم ملازمه هست میان این تکلیف که حسن است و این که متعلقش هم حسن دارد. قطعا اینجور نیست، یعنی متعلقش چون حکم تقیه برخلاف اون حکم واقعی است، یقینا متعلق این تکلیف دارای حسن نیست بلکه دارای قبه. مثلا اگر فرمود شما این گونه وضو بگیرید برخلاف وضویی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام بیان شده است، اگر برخلاف او در شرایط تقیه فرمودن وضو بگیرید، خب معلوم است که اینجا این وضو فاقد جهت حسن است به لحاظ متعلق، گرچه این تکلیف هم حسن دارد. این به هر حال مورد نقض. عرض کردیم که مرحوم شیخ اولین پاسخی که به این اشکال دادن فرمودن قائل به ملازمه، یعنی آقای صاحب فصول دو مورد را ملازمه را معتقدن، این که منکر ملازمه هستن بالجمله را قبول ندارن، نه فعل جمله را. اون دو مورد این است که عقل مثلا به لحاظ عقلی حسن تکلیف حسن باشه، در این صورتی که یا به تعبیرشون واجب عقلی باشه، یعنی حسن عقلی داشته باشد، در این صورت ملازمه هست میان این حکم عقلی و این که از نظر شرع به این متعلق که عقلا حسن دارد یا وجوب دارد نهی تعلق نمیگیرد. اینجا ملازمه هست، این قطعا نهی تحریمی یا نهی تنزیهی نخواهد بود اینجا در این مورد. حالا مثلا اباحه اگر باشه اون یه مطلب است، اما نهی میگوید صادر نمیشه. یا اگر عقل به قبح ذاتی فعل رسید، اونم در حد تحریم یعنی حرام عقلی شد، اگر عقل به طور قاطع یک فعل را قبیح دانست، یعنی به اصطلاح حرام عقلی شد، اینجا هم فرمودن قطع داریم که امر شرعی به این تعلق نمیگیره، حالا چه امر ایجابی باشه چه امر ندبی استحباب. خب میفهمن الکلام الکلام، شما بالاخره اینجا رو چیکار میکنید؟ اگر تقیه در این موارد شد چه دستوری میدهید؟ شما چه رای حلی دارید؟ بالاخره تقیه که مورد خاصی که نداره، هر جا اختزار کرد ممکن است که، یعنی لازم است که این امر صادر بشه. پس اگر اشکالی وارد باشه فقط فرقش این است که قاعده قائم به ملازمه به طور مطلق، دایره احکام تقیه‌ای هم وسیع‌تر خواهد شد. شما که ملازمه را در این موارد خاص قائل هستی، اشکال احکام تقیه‌ای در این موارد بالاخره مورد داره، زمینه داره، شما چه جوابی میدهید؟ این اولا اشکال نقضی بر ایشان در واقع مشترک الورود هست. پس باید یک راه حل پیدا کنیم، هر دو باید پیدا کنیم، این اختصاص به ما نداره. حالا از این که بگذاریم، راه حل چیست؟ بالاخره اون راه حلی که مرحوم شیخ میفرمایند دارد این است. ایشون میفرمایند یک مقدمه اول میچینه، میفرماید ما در مورد اخبار داریم و انشاء دیگه. در مورد اخبار گاهی خبری مدلول ظاهری یا مطابقیش مراد نیست، بلکه متکلم خبر را که گفته است یک معنای دیگری مقصودش هست که اون میشود مدلول التزامی، اون مرادشه. پس چرا این اخبار را، این خبر را داده است به این صورت؟ میگه میخواد این در واقع وسیله ای باشه که از طریق این خبر مقصود خودش را که مدلول التزامیه هست بیان بکنه. و خبر اینجوریه، مثلا فرض بفرمایید اگر کسی بگوید رو مثلا نان برای من بیاور، آب برای من بیاور، این میخواد بگوید که من تشنم، من گرسنم، مثلا مقصودش افاده اون معنای لازمه. یا مثلا فرض کنید قلم بیاور من بنویسم، مقصودش این است که من سواد دارم، من علم دارم. مثلا کامپیوتر شما دارید، مثلا میگه بله روشن کنیم استفاده کنیم، میخواد بگه منم بلدم از کامپیوتر مثلا سر در میارم اینا. یعنی مقصودشون معنای التزامیه. اما اگر میگوید کامپیوترتون کجاست، مثلا ساعتتون کجاست، فلان ماشینتون کجاست، ما یه دور بزنیم، این در واقع اینها رو که میگوید میخواد بگه منم رانندگی بلدم، منم با کامپیوتر از کامپیوتر سر در میارم. مثلا وسیله برقی ندارید خراب شده باشد، مثلا اینجور میگه، یا میپرسه حالا یافته استفهامش نکنید، یه جور سوال بگویم که خبر باشه. ولی دیدم مثلا یخچال شما مثل این که کار نمیکنه، مثلا من بلدم یخچال سازی، بیا درست کنم، از اینجور چیزها. میفهمد پس گاهی در خبر خود این کلامی که صادر میشود و مدلول و معنای مطابقیش مراد نیست. این یک وسیله است برای اینکه مخبر و متکلم غرض دیگری دارد که لازمه این خبر هست، اون رو میخواد افاده کنه. خب برای اینا مقدمه بیان میفرماید. در انشاء هم دیگه همینطوره، در انشاء یاد حالا امر میکنه یا نهی میکنه. گاهی اینطور است که اون چی که امر به او شده است، که یعنی متعلق امر است، این مقصود او نیست، مقصود نهاییش. امر کرده است به یک فعلی، اما غرض او همین شاید که یک مطلب دیگری است، اون رو میخواد بیان بکنه. حالا شاید این مقدمه هم که من گفتم اینجا خیلی لازم نباشه، من اجازه فرمایید به صورت دیگری این رو بیان بکنم بهتره. این مقدمه فکر میکنم خیلی برای این بحث لازم نباشه. این که عرض کردم اخبار و انشاءالا الان به ذهنم آمد که این در جای دیگری باید بگیم. در این جایشون میفرمایند به این صورت، میفرمایند در موارد تقیه ما اون وجهی را که برای او تقیه کرده باید در نظر بگیریم. حالا اگر تقیه دوستان میدونید یا خوفی هست یا مداراتی، دیگه دو نوع تقیه داره. تقیه یک خوفی است در زمان ائمه علیهم السلام، نوعا تقیه خوفی بوده است چون نظام های حاکم و جائر و اینها حاکم بوده، تقیه برای حفظ نفوس بوده، حالا چه جان امام باشه چه جان شیعیان بوده باشه. خب این وجهی که امام حکم را به صورت تقیه صادر می کند برای اون وجه، این در واقع زمینه می شود به اون متعلق. یعنی مثلا متعلق تکلیف اگر وضوست یا اگر نماز است یا اگر مسح هست یا هر حکم دیگری که هست، این متعلق به ما هوه حساب بکنیم که این امر بهش تعلق بگیره. بله میگیم این متعلق من حیث و هوه که این حکم بهش تعلق گرفته است، این جهت خاص نداره. اما اگر اون وجه تقیه را هم بهش زمینه کنیم، مثلا وضوعی که مثل وضوع اهل سنت، مسحی که مثل مسح مثلا غیر شیعه اهل سنت، این مسح که امام می فهمد اینجور مسح کنید مثلا روی کفشتون، یا مثلا فرض فرمایید در نماز دست بسته به نماز مثلا بخوانید، یا مثلا آمین را بگید، مثلا حالا جا مواردی که عرض میکنم مثال میزنم روشن بشه، اینها را اگر به ما هوه حساب بکنیم، اینجا میگیم بله تکلیف حسن است اما متعلق حسن نیست. این تفکیک حاصل میشه بین حکم شرعی و حکم عقلی. اما اگر اون وجه تقیه را زمینه اون متعلق کنیم، یعنی بگوییم اون مسحی که علی الخفین باشه، روی کفش باشه، که حفظ نفس میکنه و در موضع خطر بر نفس است، این را امام دارد امر میکند. یعنی به مسح بر روی کفش علی الخفین مطلقا امر چی؟ نمی کنه. پس متعلق این امر در واقع مسح هست مقیدن به چه چیز؟ مقید به این که در موضع خطر مثلا بر جان هست حفظ نفس می کنه. این دیگه حسن ذاتی داره. یعنی در واقع این وضو گرفتن با این عنوان، این مسح کردن با این قید، میشد مصداق اون چیزی که مصلحت تامه هست یا عدل است نسبت به این انسان، چون حفظ نفس واجبه دیگه. پس بنابراین در موارد تقیه تفکیک بین حکم شرع و حکم عقل وقتی است که ما متعلق این تکلیف را به تنهایی در نظر بگیریم، در حالی که این متعلق این نیستش که این امری که از امام صادر می شود که شما نماز را اینطوری بخوانید، وضو را اینطوری بگیرید، مسح را اینطوری انجام بدهید، اینی در حالتی که خوف بر نفس دارید این کار را بکنید. مثلا مثل اکل میته است در حال استراحت، اگه بخوام این مثال بزنم، یعنی یک حکم ثانویه، در ظرف اضطرار است، در ظرف خوف بر نفس است، حکم اولی نیست. اکل میته به ما هوه در شرایط عادی قبیح است، اما اکل میته در شرایطی که جان آدم در خطر است برای حفظ نفس باشد دیگه حسن است، عقلم دیگه حسن است. اینجا تطابق عقل، حکم عقل و شرعه. پس بنابراین توی دقیق بس این شده، اون مقدمه عرض کردم ولی اینجا اشتباه کردم ببخشید، اون مقدمه اینجا جاش نبود. پس جواب اصلی خلاصه اش این شد که در مواردی که تکلیفی صادر شده است از روی تقیه، هم تکلیف حسن است هم متعلقش حسن است دیگه، اینطوری. یعنی حسن و قبح ذاتی و حسن و قبح حسن شرعی و حسن عقلی با هم دیگه تطابق دارن. حکم به شرع، حکم به العقل، هر دو هست. چرا؟ مگر شرع به چه چیز حکم کرده؟ اگر حکم کرده بود به این وضوع یا به این مسح مطلقا بدون هیچ غیری زمینه ای، می گفتم بله اینجا تکلیف حسن شد اما متعلقش حسن چی؟ نداره. اما اینجوری تو حکم صادر نشده که، در ظرف تقیه صادر شده. مثلا اون احکام اضطرار ترس کردم که اکلی میته مثلا در اینی که شراب مثلا بنوشه، در اینی که سلامتیش مثلا در خطر هست، به اون وابستگی داره. خب این دیگه قبیح نیست که. پس خلاصه جواب این شد که در موارد احکام تقیهی هیچ گونه تفکیکی ما بین حسن شرعی و حسن عقلی به وجود نیامده. این یک نگاه سطحی است. که ما متعلق را مطلقا فرض کرده ایم، در حالی که متعلق تکلیف در موارد تقیه قید داره که خوف بر نفس است و حفظ جان است، اگر تقیه تقیه خوفی باشه، اگر هم تقیه مداراتی باشه اونم ها کذا. تقیه مداراتی اینه که برای این که مثلا وحدت امت اسلامی حفظ بشود، دشمن سوء استفاده نکنه، بالاخره یک مصلحت اهمی در کاره. بله شما اینطور مثلا الان که ما خوفی نداریم، اونو مثلا شیعه در وقتی بلد مثلا در برای انجام مناسک و اینها در عربستان در مدینه مکه خوف بر نفس که نداره، اینجا تقیه میکنه، مثل اونها در نماز اونها مثلا شرکت میکنه، این حسن هم داره، ثواب هم داره، ثوابش هم که روایت خیلی زیاده. این برای چی چیه؟ اینا این که از خوف باشه، میشه مدارات، یعنی لعجل مصالح اهم، مصالح مهم، مثل اینکه خدای متعال به قول مرحوم شرف الدین تقیه کرده، خدای متعال دیگه خدا وقتی تقیه کند از عبدش چه نظر تقیه میکنه، منظور نه تقیه خوفی، تقیه برای یک مصالح اهمی. مثلا نام امیرالمومنین در قرآن نیاورده است خدای متعال، تعابیری آورده است که با دقت و تأمل معلوم میشود که همون امیرالمومنین مراد است، آیه ولایت اسم نبرده است، اما فرموده است الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بعد از قضیه انفاق امیرالمومنین در رکوع واقع شده، بالاخره با این مجموعه معلوم میشود یعنی امیرالمومنین، اما اسمش نیاورده، صلاح ندانسته است، تقیه کرده، تقیه لحاظ مصلحت. یا مثلا فرض کنید عذرخواهی میکنم، آیه الیوم اکملت لکم دینکم را وسط آیه محللات و محرمات اکل قرار داده، اون وسط اونجا قرار داده، به تعبیر آیه قرائتی میگفت مثلا بعضی ها برای اینکه طلا جواهراتی دارن اینا را دوز نبرد، متکه های پاره پیدا میکنن، پاره پوره ها قاطی اونا میکنن دیگه، دوز میگه اینکه مثلا متکای پاره دیگه چه چیز داره، دنبال اون چیزایی که زرق و برق ظاهری داره. این در واقع حفظ میکنه با یک چنین نقشه ای اون طلا و جواهرات رو که دستبرد نزنه از بین نبره. مقصود این که این تقیه مدارات همینه. حالا اونجا هم همینطوریه، آیا این امری که شد که نماز را اینطور بخوانید، وضو را مثلا اینطور بگیرید، اگر اون مصلحت مترتب شد، ما عرض کردم اون مصلحت باشه، این باز مقیده دیگه، اگر با اون قیدش در نظر بگیریم بازم خصوص داره، اون مصلحت اهم مترتب باشه خصوص داره. بفرمایید.
شما فرمودید که تغییر به قول معروف انجام نماز خاصی از فعل یا ترکش باشه چطور اصلا
فرق نمی کنه؟
مثلا روزه برای ضرر داره، روزه رو ترک کنه، ترک صوم کنه
ضرر داشته باشه که تغییر نیست.
مثلا شبیه نمونه دیگه.
نه نه، اون تغییر نیست، اون که قطعا اصلا حرامه، اگر چنانچه برای چون حفظ بدن و حفظ نفس از واجبات دیگه، اگر احیانا روزه میگیره میداند که دچار بیماری مثلا صعب العلاج میشه، یا خدای نکرده تشدید میشه، یا بالاخره به فوت و اینا میرسه، یا به احتمال عقلای بده، میدانید دیگه اونجا میگن تکلیف رفت میشه، اون غیر از تقیه است، اون میشه از احکام ثانویه، احکامی که در شرایط خاصه مثلا خوف نفس و امثال اینا
استفاده.
بله اصلا اون من مثال زدم که یعنی اونجا اکل میته که جایز است در مقیدن به این که حفظ نفس منوط به اوست جایز است و واجب است، بلکه خب این حسن داره دیگه. چرا؟ چون در واقع مصداق حفظ نفس است و حفظ نفس واجب است، حسن است، اینم حسن داره واجب است. یعنی اینم مثال عرض کردم که در مورد تقیه میتور. خب این دیگه روشن شد به نظرم کلام مرحوم شیخ، اون یه مقدمه من گفتم اشتباه کردم دیگه، از محضرتون بازم از خواهی میکنم. اصل کلام مرحوم شیخ این بود، از این گذشتون نقض صاحب فصول در عوام تکالیف امتحانی جواب داده شد، نقض ایشون در تکالیف انتقیت انتقیهی هم جواب داده شد، منده است تکالیفی که همیشه تعبدی است. یکی از اشکالات و نقضهای ایشان در موارد احکام واجبات تعبدیه است، مثل نماز و روزه و زکات و خمس و حج و اینها، که دوستان مستحضرید در تعبدیات، قربیات، صحت فعل، بلکه اصلا خود وجوب فعل منوط به این است که قصد تقرب باشه، قصد امتثال امر باشه، یعنی اگر آدم نماز بخواند قصد امتثال و تقرب قصد قربت نداشته باشه اصلا نمازش درست نیست. در توسلیات قصد تقرب شرط صحت نیست. بله اگر کسی بخواهد ثواب ببره بایست اون فعل را به قصد قرب الالله و امتثال امر الهی انجام بده، اما اگر اون قصد را نکرد ثواب نبرده اما تکلیفش انجام داده، تکلیف صادر شده، مثل مثلا فرض کنید دفن و کفن و صلات بر میت امثال اینا. خب حالا اشکال چیست؟ اشکال صاحب فصول در قاعده ملازمه در احکام تعبدیه و قربیه که شرط که قصد امتثال و قصد تقرب و قصد امتثال هم در اونا معتبره، اشکالش این است که عنایت بفرمایید. میفرماید صاحب فصول ها میفرماید در این موارد میرویم سراغ حکم عقل، از عقل میپرسیم که این گونه احکام واجبن و حسنن اولا، مثلا نماز، روزه، زکات، حج، قربیات، تقربیات آیا از نظر عقل حسن دارن یا ندارن؟ پاسخ این است که بله، عقل میگوید اینا حسن دارن. میگه خب از عقل سوال میکنیم حسن اینها مطلق است یا مشروط است؟ کدوم را میگه عقل؟ مطلق است یعنی مقید به این قصد امتثال هست یا نیست؟ مطلق است نه آقا نیست، مطلقاً حسن دارد، یعنی نماز خواه قصد امتثال و تقرب درش باشه خواه نباشد حسن دارد. اگر عقل اینو بگه یا این رو میگه یا میگه نه آقا من هم میگم که نماز به قصد امتثال حسن دارد، عقل دو حالت داره دیگه، یا یحکم به حسن این گونه اعمال و عبادات مطلقا او مشروطاً. میگه در هر دو صورت با ملازمه جور در نمیاد، خلاف ملازمه است. اگر مطلقا باشه، حالا اگر دوستان دقت کنید من که میگم، ببینید ملازمه اصل نقض میشود یا ملازمه فرع در این مورد. یادتون هست که در اون دو اوامر امتحانیه و تقیه قاعده فرع نقض میشد که یعنی حسن شرعی بود، صاحب فصول میگه حسن عقلی نیست. ببینیم اینجا نقضش بر چه وارده، آیا بر ملازمه اصل است یا بر ملازمه فرض یا بر هر دو. اینا خواهش می‌کنم دقت کنید، من مجددا تقریر میکنم که شما به این توجه بفرمایید، جوابشو بفرمایید که آیا نقض است بر ملازمه اصل یا بر ملازمه فرع. پس مجددا عرض میکنم، صاحب فصول میپرسه در تکالیف واجبات تعبدیه قربیه که قصد القربه و قصد الامتثال در آنها معتبر است، توجه فرمودید، خب اینا قطعا حسن داره، از عقل سوال میکنیم حسن اینها مطلق است یا مشروط است؟ ایشون میگه چه مطلق باشد چه مشروط باشد با قاعده ملازمه اینجا تعارض داره، نقض قاعده ملازمه است، یعنی ملازمه ای نیست. حالا دقت کنید، اگر بگوید مطلق است، یعنی عقل بگوید نماز حسنان از صلات حسنات المطلقه، خواه قصد چیز باشه امتثال و تقرب باشه خواه نباشه، چه اشکالی لازم میاد؟ ها؟ اشکالی که صاحب فصول میگم نه اشکالشون چی هست؟ ایشون مقصد فعلا اشکال وارد کنه، اشکال بر قاعده ملازمه چی چیه؟ بر ملازمه اصل یا بر ملازمه فرع؟ ها؟ بر ملازمه اصل. چطور؟ عقل درک نکرده یا شرع حکم نکرده؟ چون میخوام بگیم که کل ما حکم به العقل، ملازمه میگه حکم به الشرع. حالا اگر حکم به العقل باشه اما حکم به الشرع نباشه ملازمه از نقض شده. اینجا اینجوریه یا نه؟ یه باز فکر کنید، حکم به العقل، عقل گفت چه؟ گفت بله صلات به ما هو صلاتون مطلقا حسن دارد. خب شرع میگه چی؟ بارک الله. اینجا حکم شرعی مطابق با حکم عقلی نیست. معلوم شد؟ العقل یحکم به ان الصلاه به ماهی صلاتون حسنتون. فرض نه دیگه، میگه هیچ قیدی نمیخواد. عقل میگه آقا نماز به ما قوه حسن داره. شرع میگه نه، شرع میگه من نماز به ما قوه، نماز را نمیگم، من نماز و صلات به قصد الامتثال رو میخواهم. عقل میگوید زکات من حیث هی زکاتون حسنتون. شرع میگه نه، من زکات مع قصد الامتثال و القربه را میخواهم. پس اینجا ملازمه نشد، یعنی حکم به العقل ولم یحکم به الشرع. خب پس اگر عقل بگوید مطلقا حسن دارن، ملازمه اصل کمرش میشکنن، نقض بر ملازمه اصل است. خیلی خوب، حالا اگر عقل گفت نه آقا من هم میگم که از صلاتو مماهیه حسن نداره، صلاتی که کسی انجام بدهد به قصد الامتثال و تقرب حسن داره و ها کذا زکات و ها کذا حج و بقیه، خب اشکال ما چی میشه؟ اینجا چه اشکالی مثلا ممکنه باید؟ چه مشکل هست؟ صاحب فصول میگه هر کدام را اختیار بکنید مشکل داره، یعنی ملازمه به هم میخوره. احسن، ایشون میگه اشکال پیش میاد، ایشون میگه اشکال داره، ایشون میگه قاعده ملازمه نقض میشود در کل شقین. در شق اول که معلوم شد که ملازمه اصل نقض شد، در شق دوم فرض دوم چه ملازمه این نقض میشه؟ ملازمه فرع. چرا؟ ای گفتید نه در تعبدی، الان فرض ما در تعبدیت ها که از عقل سوال کنید، فرض کردیم دیگه، صاحب اصول میگه آیا عقل حکم میکند به این که صلات مطلقا حسن دارد؟ اگر این رو بگید ملازمه اصل نقض شد. اگر بگوید نه آقا من صلات به قصد الامتثال و قصد اتیان امر مولا را حسن میدانم، اینجا ملازمه فرع نقض میشه. چرا؟ های گفتید چرا؟ نه، اون که فرض ما اینه که شارع مقدس تقربیات اصلا مورد بحث ما اینه، شارع مقدس که اینا را با قصد قربت میخواهد. منتها ملاحظه کنید صاحب فصول میگه برادر اگه اینطوری باشه، این حکم حسن عقلی متفرع بر حسن شرعی است یا قبل از حسن شرعی است؟ دقت کنید، آیا این گونه حکم عقل که حاضر فی الحسنون به قصد الامتثال، بله این حکم عقل به حسن الفعل بعد حکم شرع است یا قبل حکم شرع است؟ بعد است. چرا بعد است؟ متفرع بر چی چیه؟ متفرع بر اون امر مولاست دیگه. چون قصد امتثال یعنی چه؟ یعنی قصد اتیان امر مولا، میگه آه من این کار رو چون مولا امر کرده میخوام انجام بدم، چهار رکعت نماز ظهر میخوانم قربت الله، یعنی به قصد امتثال امر مولا. درسته؟ پس اول باید تکلیف شرعی بیاید تا عقل بگوید بله حسن دارد، در حالی که شما میگفتید نه کل ما حکم به شرع حکم به العقل، یعنی ذاتن ذاتن نشد که حسن این فعل در واقع ناشی از تکلیف مولاست، نه اینکه تکلیف مولا متفرع باشد بر اون حسن ذاتی. پس ملازمه نشد که کل ما حکم به شرع حکم به العقل، یعنی که حد ذاتی. عقل میگه نه من این فعل را فی حد ذاتی نمیگم حسن داره، میگم چون مولا امر کرده حسن داره. در واقع میشه حرف اشاعره دیگه، یعنی حسن بعد امر شارع است نه حسن ذاتی، در حالی که قاعده ملازمه ملازمه میاندازد میان حکم شرعی و حسن ذاتی. دقت میکنید؟ اگر شرع میگوید این فعل حسن است، عقل میگه من میگم فی ذاته حسن است. اینجا که اینا نمیگه که، میگه نه این فعل فی ذاته حسن ندارد، این حسنش زائیده و حاصل از امر مولاست. خب این شد حسن شرعی دیگه، حسن عقلی که نشد که. بله آقا، حسن شرعی اشاعره هم قبول دارن، میگن آقا هر وقت که دیگه مولا امر کرد یه حسنی به وجود میاد از این امر مولا، در حالی که حسن عقلی یا حسن ذاتی آنه که کاری به کار این امر مولا نداره، به ذات فعل به متعلق نظر داره. پس میبینید میگه شما چه بگویید، عقل حکم میکند مطلقا به حسن این فعل، چه بگویید مشروط با قاعده ملازمه جور در نمیاد در هر دو شکلش. اینجا انگار به نظر میرسه که اشکال پیچیده تره، یعنی در این احکام تکالیف تعبدیه به نظر میاد که اشکال صاحب فصول از اون دو مورد نقض امتحانیات و تقیه مثل اینکه دقیق تره، پیچیده تره. دقت میفرمایید؟ خب این حالا اصل اشکال صاحب فصول. نه سب کنید، سوال میکنم شما جواب بدید. عقل که میگوید کل ما حکمه به شر در این مورد، حسن دارد، حسن ذاتی دارد فی نفس العقل منهای این حکم شرعی یا نه؟ حسن دارد که حاصل از این امر شرعی کنم. این دیگه این نگاه کن، نه 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 نه، کاشفیت معنیش که این نیست که اون امتیاز قدرتون از بین نبرید. شما یه جایزه دیروز نیامده بودید، دیروز نبودید آخه. من دیروز هر چی چشم کردم دیدم، نگاه کردم من شما رو میبینم، جایزه تون رو بهتون بدم خودشون نبشتید دوباره. چطور هر روز یک هفته جایزه برنده میشه روز بعد نمیاد؟ این هم شده یک داستان ها ملاحظه ما اون روز هم یه بنده خدای آقای بزرگواری فرمود گفتیم شما یه جایزه تو حضورت که نیامد. حضرت عالی هم فرمودید دیروز هرچه نگاه کردم شما رو ندیدم. نگاه کنیم هر چه بعد محضر حضرت عالی که کاشفیت معنیش این نیست. کاشفیت که عقل کشف می کند حسن را از طریق امر مولا و حکم مولا، یعنی کشف میکنه که فی حد ذاتهی داره، ملاحظه میکنه، منتها خودش نمیدونست، خودش نمیتونست به این معنا برسه. الان که مولا امر میکنه میگه بلی قطعا در فی نفس الامر منهای این امر حسن، یعنی معروف هست، امر بالمعروف فی نفس الامر، در حالی که الان اینطوری نیست. الان میگوید من نمیدانم فی حد ذاتهی نیست، اصلا نمیدانم نمیگه، میگه بله اصلا صلاته به ماهی صلاتون حسن نداره، فرض اینه دیگه، از صلات به قصد الامتصال حسن داره، درست؟ مگه اینجور نیست؟ فرض ما اینه دیگه. مگر امتصال یعنی چه؟ امتصال یعنی امر مولا دیگه. پس یعنی صلاتی که امر مولا بهش تعلق گرفته از حسن پیدا کرده، این دیگه حسن ذاتی نشد که. قاعده ملازمه فرع، دقت داشته باشید، قاعده ملازمه فرع میگوید حالا این چیزی را که امر مولا تعلق گرفت، شارع تعلق گرفت، من میفهم فی نفس الامر خودش به ماهو حسن داره. حالا خیلی نگاه کنید، حالا خیلی این هست ثبوت و اثبات را اگر صلاح میدانید، خیلی تو این الفاظ من خودم را گیر نیندازیم که ممکنه الفاظ گاهی رسا نباشه، اصطلاحات رسا نباشه. مطلب که واضحه که اگر میگویید عقل حکم میکند به حسن صلات به ماهی صلاتون، میگه بس ملازمه نشد، چون شارع مقدس صلات به ماهی صلات را نخواسته است، به قصد الامتصال است. اگر عقل حکم میکند به صلات به قصد الامتصال حسن است، یعنی مشروطا، خب بس به حد ذاتهی نشد که. یعنی اینجا ما یک حسن شرعی داریم اما حسن ذاتی و نفس الامری منهای امر شرع نداریم، در حالی که شما میگفتید اینجوریه، هر جا شرع حسن باشه فی نفس الامر میفهمیم که چیه حسن داره. حالا ثبوت و اثباتش خیلی مهم نیست که بگیم تعبیر مقام ثبوت یا اثبات. حالا اصلا تعبیر فرع هم میخواید نکنید، نگاه کنید برای اینکه وقت خدای نکرده ابهام نیادا خود رو من گرفتار این گونه اصطلاحات نکنید. حالا ممکنه من هم نگم اصلا قاعده فرع است. خلاصه اشکال بر ملازمه در کل شقن هست یا نه؟ حالا منهای این ثبوت اثبات، منهای فرع است، ها؟ قبول دارید یا نه؟ اصلا یه اصطلاحات بذارید کنار، بالاخره در هر دو صورت قاعده ملازمه نقض میشه یا نمیشه؟ فعلا در حد اشکال ها میشه بعد دیگه. حالا اسمشو فرع بگذاریم اصل بگذاریم، خیلی مهم نیست که ما گرفتار بشیم. این اصل اشکال صاحب اصوله. دقت فرمودید؟ خب حالا جواب اگه میخوایید بفرمایی اون بحث آخره. الان ما در مقام فهم افهام و فهم کلام صاحب فصولیم که اول باید اشکال آدم تفسیر بکنه دیگه. این که شما الان میفرمایید به نظرم میخوایید جواب ایشونا بدهید، الان در مقام جواب نیستیم، ما در مقام این که اصلا اشکال چی تو داخل اشکال جا بیفته. ایشون میگه در هر دو فرض قاعده ملازمه نقض میشود. این مقدار اگه معلوم شده اجازه بفرمایید که ما بریم سراغ جواب. این مقدار که معلومه که فعلا اشکال معلوم شد که بعد نقل هستش، چون در شق اول عقل گفته از شرع نگفته است، در شق دوم حسن شرعی دارد حسن ذاتی ندارد، چون که این حسنش مقید به این امر مولاست. این عبارتی که من اینجا یادداشت کردم ترجمه کلامه، البته متن عبارت نیست، ترجمهش اینه، می‌فرماید که در هر دو فرض، هر دو فرض ناقض اصل ملازمه است. هر دو فرض، یه اون دو فرض رو نگفتم چون وقت گذشته، زیرا در فرض نخست فعلی که عقلا واجب است شرعا واجب نیست، چون عقل میگوید صلات به ماهیت صلات واجب است، شرع میگوید نه صلات به قصد الامتثال. این مال اینه. و در فرض دوم فعل قبل از تکلیف، یعنی تکلیف شرعی، فاقد جهت حسن است، یعنی تا اون تکلیف و امر نیاید حسنی نداره، چون شما مشروط کردید. از عقل بپرسیم صلات به ماهیه حسن داره، میگه نه صلات به قصد الامتثال، یعنی قصد امر مولا، پس باید یه امری بیاد تا این حسن پیدا کنه. و در حقیقت حسن فعل مترتب بر تکلیف است، نه تکلیف مترتب بر حسن فعل، چون بر مبنای قاعده ملازمه تکلیف متفرع بر حسن قبح فعله. بنابراین به فعلی امر شده است که حسن عقلی ندارد، حسن عقلی در حد ذاتشی نداره. پس قاعده من نوشتم کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل نحس شده است. این حالا اصل اشکال صاحب عوشت که خصور. جناب شیخ انصاری چون وقت بودشته من اشاره کنم دیگه، انشاءالله جلسه بعد، سه تا جواب داده. اولا ثانیا ثالثا که به نظر ها در حد فهم قاصر حقیر جواب اصلیش سومیه، جواب اساسیشون سومیست، و اون مقدمه ای که من اشتباها اونجا داشتم برای شما عرض می کردم در بحث تقیه اینجا جاشه. خیلی من بازم عذرخواهی می کنم، یا دیگه از ذهنم بالاخره آدم اشتباه می کنم، این مقدمه اینجا جاشه. خلاصه حرف شیخ را هم من بگم، روش فکر بفرمایید. خلاصه ایشون میخواد بفرماید که به نظرم آقا یه اشاره لطیفی داشتن. این اشاره لطیف اگر همین باشه که مرحوم شیخ فرمودن خیلی اشاره قشنگی است. آن اینه که ایشون میخواد بفرماید برادر من جناب صاحب فصول، اون چه که مطلوب حقیقی مولاست و اون چه که حقیقتا متعلق تکلیف است در اینجا، همون قصد امتثال کردن و مطیع امر مولا بودن و این هاست، یعنی این مد نظر مولا هست. در تکالیف امتحانیه چی گفتن ایشان؟ همون تقریبا شبیه اون حرفه که گفتن که اظهار انقیاد و اطاعت غرض اصلیه، اما این تکالیف و اینا برای اینه که آدم بتونه اظهار انقیاد بکنه. در مانحنفی هم قصد الامتثال و تقرب الی المولا غرض اصلی مولاست، و اونم حسن عقلی هم داره. از عقلم بپرسیم آه این که یک انسانی ممتثل امر مولا باشه، تقرب به مولا بشاره پیدا کنه، حسن داد عقل مدید حتما همینطوره، شاره هم همینو میخواد، عقلم همینو میگه حسن داره. منتها چون نمیتوان قصد تقرب را در خود تکلیف اخذ بکنه، دور لازم میشه، لازمه که توضیح میدین الان انشاءالله. چون دور لازم میآید، اگر بگوید صلات به قصد الامتثال را من امر بهش میکنم، اول یک امری به صلات میکنه، چی نمیگه؟ صلوا، زکوا، حجوا، صوموا، اول مطلقا امر میکنه، بعد میگه آقا جان شرط این امری که من کردم که صوم باشه قصد قربتم هست. دنبال اون قصد قربت هست تا اون قصد در واقع امتثال هست. منتها این چون نمیشود در متعلقش عکس کند، دور میشه. البته این قضیه الان آخر وقت نیست، بمانه روش کم فکر بفرمایید، جلسه آینده انشاءالله تعالی اینو باید بحث میکنیم. حالا اشکال نکنید الان، چون هنوز خیلی خوب روشن نشده، صبر کنید تا فردا انشاءالله تعالی به شرط حیات توضیح بدهیم، بعد اگر جای اشکال بود اون وقت بفرمایید.